أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
مقدار بعد من پای تابلو بنویسم، از قبل ننوشتم، لذا حالا هم توی ایستاده هم توضیح میدم، همین که مینویسم جسارت میشه، اگر پشتم با آقایون شد عذرخواهی میکنم، ببخشید. خب
بحث ما در باب مفهوم وصف بود و عرض کردیم باید بررسی بکنیم ببینیم آیا بر اساس اون ملاکاتی که ما داشتیم، بفرمایید که وصف میتواند مفهوم داشته باشد یا نه. اکرم الفقیر العادل، یعنی اگر فقیر عادل نبود دیگه اکرامش به هیچ وجه من الوجوه واجب نیست، یا نه میتواند اکرامش از یه طریقی من الطرق واجب باشد غیر از حالا این حکمی که اینجا صادر شده است. لازم است ما برگردیم دوباره به ابحاث گذشته و ببینیم که ارکان ضابط مفهوم چی بود. همون بحثی که قبلا داشتیم، ارکان ضابط مفهوم آنچنان که قبلا هم داشتیم دو چیز بود، در واقع رکنین اینجا مطرح هستش. حالا میگیم ارکان به اعتبار جمع منطقی شما فرمودید، دو رکن اینجا مطرح هستش. یک، ان نسبت التوقفیه. دو، بفرمایید که الجزاء هو طبیعی الحکم. دو رکن اینجا مطرح بود. رکن اول این بود که وجود ربط الخاص الذی یستلزم انتفاع الحکم عند انتفاع القید. اگر قید منتفی شد بفرمایید که حکم منتفی بشه، همون که عرض میکنیم الانتفاع عند الانتفاع، خیلی خلاصش این شد دیگه، الانتفاع عند الانتفاع. ما به این میگفتیم نسبت توقفیه، نسبت توقفیه. اما رکن دوم چی بود؟ رکن دوم این بود که الحکم المنتفی عند انتفاء القید هو طبیعی الحکم به جمیع مصادیقه لا شخصه. آن چیزی که منتفی می شود، اون جزای ما که اون حکم ما که متوقف است بر این قید و با انتفاء قید این جزا و این حکم منتفی میشه، این جزا و حکم عبارت باشد از طبیعی الحکم نه شخص الحکم. طبیعی الحکم منتفی بشه نه شخص الحکم. خیلی خوب، حالا ببینید این دو رکن اینجا جریان دارد یا ندارد. اگر این دو رکن جریان داشت ما میگیم که وصف مفهوم دارد، اگر جریان نداشت میگیم وصف مفهوم ندارد. لقائل ان یقول که هر دوش جریان دارد، مثلا که کسی قائل بشد، گرچه معمولا میگن نه وصف مفهوم ندارد لذا پس این دو رکن مختله. کدام مختله؟ حالا بعضی ممکن است که رکن اول رو بپذیرن، بگن آقا رکن اول اختلال ندارد فقط رکن ثانی اختلال دارد. بعضیا بگن نه رکن اول اختلال دارد رکن ثانی مشکل ندارد. بعضی در هر دو اختلال بکنن. حق این است که هر دو رکن مختله، یعنی نه رکن اول اینجا میتونه جاری بشود نه رکن ثانی قابل جریان هستش. خب اول ما باید ببینیم که برای اینکه این رکن اول و رکن ثانی اینجا حاصل بشه و تأمین بشه ما چه کار باید بکنیم. در رکن اول که نسبت توقفیه باشد، که گفتیم وجود و ربط الخاص الذی یستلزم انتفاع الحکم عند انتفاع القید، در اینجا برای تأمین رکن اول باید دالی بر نسبت توقفیه وجود داشته باشه. ما یک دال لازم داریم، یک چیزی که دلالت بکند بر نسبت توقفیه. خب مثلا این دالی که ما مد نظر اون هست در قضیه شرطیه میگفتیم وضعن، وضعن و به دلالت تصوریه دلالت میکنه بر نسبت توقفیه. اینو اونجا اینطور ثابت میکردیم. ما باید ببینیم آیا دالی در اینجا وجود دارد یا ندارد. اگر دالی وجود داشت ما میتونیم از این استفاده بکنیم رکن اول رو.
اگر دالی وجود نداشت نه. پس این رکن اول. رکن ثانی چطور؟ برای تأمین رکن ثانی باید بشود در بتوان در مفاد جزاء قرینه حکمت رو جاری کرد و به این وسیله عدم خروج جزاء از حالت تلق را احراز کرد، یا به اصطلاح مشهور اطلاق گیری کرد، اطلاق رو به دست آورد. حالا ما بگیم همین عدم خروج از تلق رو باید به دست بیاریم، به قول مشهور بگیم که نه اطلاق گیری کرد. حالا این بحثی که قبلا هم داشتیم در تلق و اطلاق دیگه، اون بس برنگرد به اون. لذا ما مثلا میگیم که این تعبیری که احیانا میگن اطلق کلامهو، طبق بیان ما صحیح نیست. طبق بیان ما باید بگیم ترک کلامهو تلقا، اطلق کلامهو یعنی کلامشو آزاد کرد از قید. اما طبق بیان ما این اساسا قیدی نبوده که آزاد بکنه، باید بگیم ترک کلامهو تلقا، کلامش رو آزاد گذاشت، یعنی مقید نکرد. این فرق این دو هستش. حالا به نوعی اون چه که مشهور بهش میگه قرینه حکمت تا حدودی بر مبنای ما یک کمی میشه گفتش که دیگه از کار میافته، خیلی کارهایی سنگین نخواهد بود اون چنان که مشهور میگه. بگذاریم، حالا این خیلی الان محل بحث ما نیست، باز وارد بحث اطلاق نشیم. مرا میخوام بگم که مشهور میگن برای این که بخواهیم، یعنی مرحوم صدر هم نظرشون همین حرف، حالا مشهورم که میگم نگم مشهور میگن، بالاخره بعضی از آقایون نظرشون اینه که ما هم نظرمون همین هست، که میگن باید در جزا، در قسمت جزا، در مفاد جزا باید بتوانیم قرینه حکمت رو جاری بکنیم. چرا قرینه حکمت جاری کنیم؟ برای این که بگیم آنچه که در این اکرم الفقیر العادل مثلا وجوب اکرام، مفاد جزا میشه وجوب اکرام، باید بگیم وجوب اکرام اطلاق دارد و همه مصادیق و افراد وجوب اکرام را شامل میشه. اگر ما اینو ثابت کردیم، اونگاه معلوم میشه و طبیعی الحکم مطرح بوده، نه شخص خاصی از حکم، نه یک وجوب اکرام خاصی، بلکه مطلق وجوب اکرام اینجا مطرح بوده. و اگر قید منتفی شد، مطلق وجوب اکرام منتفی میشه، نه یک وجوب اکرام خاص به شکل خاص فقط او که در این حکم خاص، در این شخص خاص از حکم مطرح شده او بخواد منتفی بشه. خب پس ما این دوتا رو نیاز داریم. رکن اول یه دالی میخواییم بر نسبت توقفیه، رکن دوم ما باید بتوانیم در مفاد جزا قرینه حکمت رو جاری بکنیم و به قول دیگران اطلاق گیری کنیم، یا به قول ما عدم خروج از حالت تلق رو احراز بکنیم و به دست بیاوریم. حالا با این توضیح، با این توضیح ما بیایم روی محل بحث، ببینیم که آیا در جمله وصفیه چنین چیزی هست یا چنین چیزی وجود ندارد. برای اینکه بخوایم به اینجا برسیم، خوب است که یه تحلیلی داشته باشیم از جمله وصفیه. یکی از درخشندگی هایی که در ابحاث علامه فهام مرحوم آقای صدر وجود دارد این هست که شهید صدر اونجاهایی که پای تحلیل وسط میاد، انصافا تحلیل های خوبی دارد. نمیخوایم بگیم 100% و همیشه تحلیل ها هیچ اشکالی وارد نیست بهش، خب بالاخره ان الجواد قد یکفو، لکن به هر حال خود تحلیل اکثر موارد میشه واقعا خوب هست و قابل استفاده است. اینجا هم میشه از همین تحلیلی که ایشون ارائه فرمودن ما استفاده بکنیم. جمله وصفیه رو ایشون میگه اگر تحلیلش بکنید، ما سه تا چیز اینجا داریم. یک، مفاد هیئت فعل امر. مفاد هیئت فعل امر. خب فعل امر ما چیه اینجا؟ اکرم بود دیگه، اکرم میشه فعل امر. خب مفاد هیئت فعل امر که همه اکرم باشد، که این مقید است به مدلول ماده. مدلول ماده چیه؟ همون اکرام، در به اصطلاح فقهی اصولی و به اصطلاح حکم اینا که مطرح میشه، ما اصطلاحا میگیم متعلق حکم اکرام، مثل صلات در صله که متعلق حکم هستش، متعلق وجوب هست. اینجا هم همینطور بگیم. پس یک، مفاد هیئت فعل امر که مقید است به مدلول ماده، یعنی اکرم که مقید است به اکرام.
دو، مدلول ماده یعنی همون اکرام، خود همون اکرام که به وسیله یک نسبت ناقصه تقییدیه مرتبط و مقید است به فقیر. مثال رو دست ندیم دیگه، اکرم الفقیر العادل، فقیری مثلا کجا آمد، مثال همون مثاله. مدلول ماده که به وسیله یک نسبت ناقصه تقییدیه این مرتبط و مقید است به، بفرمایید که فقیر. این شماره دو بود. شماره سه، فقیر، فقیر همون موضوع حکم ما ها، فقیر هم به وسیله یک نسبت ناقصه تقییدیه مرتبط و مقید است به عدالت. فقیر هم به نوبه خودش به وسیله یک نسبت ناقصه تقییدیه مرتبط و مقید است به عدالت. خب همچنان که مشاهده می‌فرمایید ما اینجا دو تا نسبت ناقصه تقییدیه داریم، هرچی هم که می‌گردیم چیز دیگه اینجا وجود ندارد که دال بر اون نسبت توقفیه باشد. پس ما معتقدیم دالی بر نسبت توقفیه اینجا یافت نمیشه. به همین جهت این گونه بیان میکنیم در باب اختلال رکن اول، اینطور میگیم، میگیم وقتی ما تحلیل میکنیم جمله وصفیه را به این سه تا امری که گفتیم بر میخوریم، اما دال بر نسبت توقفی پیدا نمی کنیم. به عبارت دیگر اگر من بخوام بگم اینطور میگم، میگم بعد از اینکه تحلیل کردیم، بعد از اینکه تجزیه کردیم جمله وصفیه رو و اون و اون دو تا نسبت ناقصه بفرم پیدا کرد تقییدیه رو پیدا کردیم، اونگاه اینطور حکم میکنیم، میگوییم که یقضل وجدان، وجدان حکم میکند، وجدان قضاوت می کند، قضاء وجدان این است، یقضل وجدان به ان نسبت ناقصه الموجوده فی الجمله الوصفیه، این نسبت ناقصه ای که در جمله وصفیه وجود داشت، انما تدل على تقیید و تحصیص، حس حس شدن. بله این مقدار قبول داریم، یه تقییدی هست، گفتیم نسبت ناقصه تقییدی است ها، پس این نسبت ناقصه موجوده در جمله وصفیه انما تدل على تقیید و تحصیص ولا دلالت فیها، اما دلالتی در این نیست، على توقف و الالتصاق و نسبت توقفیه، ما دلالتی در این نمی بینیم بر توقف و التصاق و نسبت توقفیه. ولا یوجد ای دال آخر على ذلک، شما یک دال دیگری که بر این مطلب یعنی بر نسبت توقفیه و توقف و التصاق بخواد دلالت بکند رو در این جمله نمیابید. پس رکن اول تام نیست، تمام نیست، دال لازم داره، دال لازم داره، شما اثبات بکنید آقا این دال بر نسبت توقفی است، چنین چیزی نیست، تهش تقییده اما توقف نیست. بگیم وجوب اکرام متوقف است بر اینکه فقیر عادل باشه، اونم کدوم وجوب اکرامی؟ وجوب اکرام کلی دیگه، حالا کلی باید باشه، حالا غیر از حالا فعلا من تو رکن دومه، رکن اول ما بگیم که توقف دارد، نه توقفی ندارد، توقفی ندارد، هر محضر تو که فقط مقید شده است. حالا باز بیشتر تحلیل خواهیم کرد، حالا فعلا این مقدار داشته باشید تا بریم رکن دوم، بعد بیشتر تحلیل میکنیم. بریم سراغ رکن دوم. رکن دوم ما گفتیم که الجزاء هو طبیعی الحکم، یعنی الحکم المنتفی عند انتفاء قیده هو طبیعی الحکم و سنخهو و کلیهو، یعنی
حکم به صورت کلی، حکم طبیعی الحکم یا کلی الحکم، یعنی الحکم به صورت کلیه، منظور معنیش این میشه. خیلی خوب، اینو ما چطور ثابت کنیم؟ این یه مقدمه ای دارد، بنده ناچارم که باز برم پای تابلو و این مطلب رو اونجا یادداشت بکنم. ببینید، اساساً یک اشکالی مطرح می شود، برخی به ذهنشون میاد، خطور می کند آقا یه همچین اشکالی رو. معمولاً انسان، حالا مخصوصاً که اون اوائل طلبی و اون بحثار که در تو دوره سطح و اینا می خواند، معمولاً این اشکال همچه بسا به ذهنش خطور رو، حالا نگم معمولاً، ولی اگر تأمل بکنه، دقت بکنه، یه همچین اشکالی ممکن است که به ذهنش خطور بکنه. اشکال این هست که مثلا شما در نظر بگیرید العالم العادل، ما بحث وجوب تعظیم و تکریم عالم عادل رو داشته باشیم. یه وقت از مولا میگرد ادا کانن عالمو، بفرمایید که عادلن فا عظمه، اذا کان العالم عادلا فعظمه، اگر عالم عادل بود او رو تعظیم کن. چه جور قضیه است؟ قضیه شرطیه، قضیه شرطیه. اذا کان العالم عادلا فعظمه، قضیه شرطیه است. من میخوام تغییر شکلش بدم و به نوعی بحث وجوب تعظیم عالم عادل را به صورت قضیه وصفیه بگم. چجوری بگم؟ خیلی واضحه. عظم، عظم العالم العادل، درسته؟ عظم العادل، العالم العادل. اگر ما این رو به شخصی بدیم، همینطوری در نگاه بدوی نگاه بکند، میگه آقا چه فرقی بین این هاست؟ اذا کان العالم عادلا فعظمه، با عظم العالم العادل چه هر دو دارد؟ میگه عالم عادل رو بفرمایید که تعظیم بکن. چه تفاوتی میان این دو وجود دارد که شما یکی میگه جمله شرطیه است لذا مفهوم دارد، یعنی اذا لم یکن العالم عادلا فلا یجب تعظیمه، مفهوم دارد دیگه، اگر عالم عادل نبود نه تعظیمش واجب نیست، تعظیمش واجب نیست. در اونجا میگی مفهوم دارد، اما در عظم العالم العادل میگی نه نه مفهوم نداره. یعنی اگر عالم عادل نبود لعل ما من باب دیگری باید اون رو تعظیم بکنیم. درسته عادل نیست، اما مثلا فرض فرمایید که حالا فرض میکنه بیولش کنه، به حال یه جهت دیگه‌ای داره که تعظیم بالاخره میخواد دیگه، بالاخره باید احترامش کرد. حالا عادل نیست ولی دهشی داره، بلاخره این جهات دیگه منش مترتب است که تعظیم میخواد کلن. هر ساخت همسایه ایست، هم محلی ایست، رفت آمد دارید، هر روز هم دیگر تو کوچه میبینید، بلاخره میدونی عادل نیست ولی خب بلاخره تعظیمش از جهات دیگری، اما از این جهات فقط تعظیم مثلا مطرح نیست براش، از جهات دیگه میتونه تعظیم داشته باشد. پس جمله وصفیه میگه مفهوم نداره، یعنی این دیگه. اینها فرقشون با هم دیگه چیه؟ چرا در یکی، یعنی در قضیه شرطیه میگید مفهوم دارد، در قضیه وصفیه میگید مفهوم ندارد؟ ما اگر این دوتا جمله رو برشون گردونیم، تبدیلش کنیم به صورت دیگری، اون موقع بهتر برامون آشکار میشه حقیقت این دوتا جمله چیه. یه تحلیل دقیق است نسبتا، عنایت بفرمایید. حتی ما سعی میکنیم ساده بیان بکنیم، علل عموم بحثمون همینطور هست، سعی میکنیم بیان ساده باشه و آموزشی باشد، اما در این حال حالا بازم توجه بفرمایید. این اذا کان العالم عادلا فعظمه، این اگر ما بخوایم تغییر شکلش بدیم اینطور میشه وجوب و وجوب تعظیم العالم مقید بالعداله، وجوب تعظیم العالم، بله وجوب تعظیم العالم مقید بالعداله. قضیه شرطیه اذا کان العالم عادلا فعظمه
اگر ما بخوایم این رو به شکل قضیه حملیه در بیاریم این طور میشه: وجوب و تعظیم العالم مقید بالعداله. حالا بریم سراغ اون جمله وصفیه. جمله وصفیه رو بخوام همین بحث وجوب رو توش مطرح بکنیم، یعنی از عظم که فعل امره وجوب استفاده بکنیم و این رو بیاریم توی جمله وارد بکنیم. ببینیم این چطور میشه. این رو اگر بخوایم بگیم این طور میشه: فرض بفرمایید مولایی که گفته از عظم العالم العادل، حالا این طوری بگرد، بگرد جعلتو علیکم وجوب تعظیم العالم المقید، یعنی به نصب بخوان المقید بالعداله. جعلت علیکم وجوب تعظیم العالم المقید بالعداله. چه اتفاقی افتاد؟ در اولی اصل وجوب تعظیم عالم مقید شد به عدالت. میگه وجوب تعظیم عالم مقید است به عدالت و اگر عدالت نباشد اساساً وجوب تعظیم عادل نیست. وجوب تعظیم عالم نیست. در حقیقت ما توانستیم چیکار بکنیم؟ قرینه حکمت جاری بکنیم و وجوب رو، طبیعی الوجوب رو، کل وجوب را مقید بکنیم به چه چیزی؟ به عدالت. اما در دومی چطور؟ در دومی لذا ما این ویرگولی هم گوشیم از این حیث هستش که توجه بفرمایید. در دومی انگاری اینطور گفته، گفته جعلت علیکم وجوب تعظیم العالم، من وجوب تعظیم عالم رو برای شما جعل کردم، که خود البته این عالم هم، این وجوب هم المقید بالعداله. یعنی انگاری جعل وجوب انجام شده، بعد از که این تمام شد، جعل وجوب انجام شد و تمام شد، اونگاه این تقید به عدالت آمده. من یه مثال دیگه بزنم که بهتر این بحث به تعبیر مشهور اصلاح گیری براتون روشن بشه. شما ببینید این آیه 48 سوره مبارکه فرقان، خداوند می‌فرماید که و انزلنا من السماء ماء طهورا، و انزلنا من السماء ماء طهورا. من یه جور دیگه این رو بیان میکنم، ببینیم فرقش با او چی میشه. یه وقت هست میگیم که الماء نازل من السماء طهور، الماء نازل من السماء طهور. خب چه فرقی بین این هاست؟ در اولی میگه و انزلنا من السماء ماء طهورا، ما از آسمان یه آب طهوری نازل کردیم. در دومی چی میگه؟ میگه الماء نازل من السماء طهورون. فرقشون چیه با هم دیگه؟ فرقشون اینه: در اولی میگه ما از آسمان یه آب طهوری نازل کردیم. سوال: آقا آب دیگه ای نازل نشده از آسمان؟ ماء غیر طهور نازل نشده؟ این عبارت ساکته، چیزی نمیگه. دقت کنم چی عرض میکنم. این عبارت اصلا ناظر به این نیست، فقط دارد خبر میدهد از نزول ماء طاهر که اگر انواع اقسام آبهای از آسمان نازل شده باشد، این بینش ماء طاهر هم هست، یا نه اگر هیچ آبی نازل نشده باشد، فقط یک آب نازل شده باشد، بالاخره اون طاهر هست، چون خبر رسیده است که آقا یه آب طاهری هم آمده، یه آب طاهری هم آمده. اینقدر فرض کنم، فرض اگر بگم آقا یه آدم خوبی هم پیدا شده،
یا آدم خوبی هم پیدا شد یعنی چی؟ یعنی حالا بقیه رو ما نمیدونیم تکلیف چی، حالا خوبن بدن بحثی نسبت به اونا ساکته، ما نمیتونیم اطلاق گیری کنیم. و انزلنا من السماء ماء طهورا نمیخواد بگه هر آبی که از آسمان نازل شد طاهره. من چی عرض میکنم؟ بذار اینکه حالا بعضی هم از همین عبارت اطلاق گیری میکنن اشتباه میکنن. نه، این نمیخواد بگه هر آبی که از آسمان نازل میشه طهوره، نه، یعنی میخواد بگه بله ما از آسمان ماء طهور هم نازل کردیم، لعل مثلا میگن آقا در بعضی مناطق باران اسیدی میاد، چون چی میاد امثال ذالک. حالا اونا رو اگر ما بگیم که نا ماء مضافن مثلا ماء چه میدونم چه نیستن، پاک نیستن، اینا هر چی که هستن، حالا بحثی ندارم، به هر تقدیر میخوام وارد مثال بشیم، ولی میخوام عرض کنم خاطر که این عبارت این مقدار میگه. بریم سراغ دومی. دومی چی میگه؟ میگه الماء النازل من السماء طهور. الماء النازل چیه؟ الماء اسم جنسه، اسم جنس، قیدی هم ندارد دیگه، فقط بجز نزول قید دیگری چی ندارد، لذا به همون حالت تلقه خودش رهاست. الماء النازل من السماء، آبی که از آسمان میاد نازل میشه، یعنی چی؟ یعنی مطلق آبی که از آسمان میاد، همه نوع آبی که از آسمان، هر جور آبی که از آسمان بیاد، طهورون، طهورون، این پاک. اگر آیه به لسان جمله دوم گفته بود ما میتونستیم به تعبیر مشهور اطلاق گیری بکنیم، اما چون نگفته است ما اینجا اطلاق گیری نمیتونیم بکنیم. خب حالا چه فرقی است میان این دو؟ فرقشون چیه با هم دیگه؟ فرقشون اینه با هم دیگه. فرق این است که نسبت میان ماء نازل و طهوریت و طهور بودن، این نسبت در و انزلنا من السماء ماء طهورا، نسبت میان ماء نازل از آسمان و طهوریت، نسبت ناقصه اندماجیه هستش. اما چنین نسبتی در جمله الماء النازل من السماء طهورون، در اونجا نسبت میان ماء نازل و طهوریت نسبت تامه غیر اندماجیه هست. یعنی چی؟ یعنی طرفین نسبت این طرف اون طرف ایستادند مستقل از یک دیگه، اما در اولی چطور؟ نه، طرفین نسبت در هم ادغام شدن، فلذا در اولی ما نتونستیم اطلاق گیری کنیم، در دومی تونستیم اطلاق گیری کنیم، در دومی تونستیم اطلاق گیری کنیم. در اولی طهارت و ما، شما میگید چی؟ میگید الصفه و الموصوف کل کلمت الواحده، ها؟ مضاف مضاف الیه کل کلمت الواحده، به قوه یک کلمه هستن، دو تا چیز نیستن. شما یک چیزو برای چیز دیگه ثابت نکردی، اصلا یک از یک چیز دارید صحبت میکنید. الماء و طهور یک چیزه، دو تا چیز نیست. اما الماء و طهورون، شما دارید طهور رو برای ما اثبات میکنید، اثبات و شیئن لشیئن رخ میده، اثبات و شیئن لشیئن. کجا اثبات و شیئن لشیئن رخ میده؟ جایی که نسبت تامه غیر اندماجیه باشه، طرفین نسبت مستقل از همدیگر باشن. کجا چنین چیزی رخ نمیده؟ جایی که اندماجیه باشه. الماء و طهور نسبت اندماجیه است، یعنی ادغام میشن، مندمج میشن در همدیگه، دو تا کلمه است به حسب ظاهر، اما در واقع به قوت یک کلمه میشن. وقت میگید الماء و طهور مثلا کذا و کذا، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ وقت یه حکم برشی بار میکنید. پس با این تحلیل دقیق متوجه میشویم که چه فرقی است میان قضیه وصفیه و قضیه شرطیه، که بعد میبینیم که در قضیه وصفیه نمیتوان قرینه حکمت جاری کرد، در جزاء قرین، در جزاء قضیه وصفیه
در مفاد جزای قضیه وصفیه نمی شود قرین حکمت جاری کرد، فلذا اطلاق گیری نمیشه کرد، فلذا نمی شود گفت طبیعی الحکم منتفی شده. اما در مفاد جزای بفرمایید که قضیه شرطیه چنین کاری ممکنه، فلذا میگیم با اطلاق گیری میگیم که همه انواع وجوب رو شامل میشه، نه فقط وجوب تعظیم خاص رو مثلا خب که در این حکم مطرح شده، فلذا نتیجه میگیریم که این آنچه که منتفی شده از طبیعی الحکم لا شخصه، شخص الحکم منتفی نشده. پس حقیقت تفاوت رو ما بردیم اینجا، حقیقت این تحلیل بخوایم بکنیم، حقیقت تفاوت این هستش که نسبت موجود در میان وجوبی که استفاده می شود از هیئت فرض عظم آن و بین قید عدالت در جمله شرطیه، این نسبت تامه غیر اندماجی است. اما نسبت موجود بین وجوب مستفاد از هیئت عظم در این مثال عظم مثلا عالم العادل مثلا در اونجا و بفرمایید که نسبت میان این و اون طرف مقابلش که همون قید عدالت باشد در جمله وصفیه نسبت ناقصه اندماجیه هستش و اینها در همدیگه فرو میرن و دوتا چیز در حقیقت نیستن به این بیانی که گفته شد. خب حالا باز بحث دیگری هم هستش که دیگه بماند برای جلسه آینده. صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.